أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با اینکه همه چیز باید قدسی باشد تا انسان از پوچی ها و بی ثمری ها زندگیش نجات پیدا کنه، بحث این شد که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که انسان به اندازه عقلش اعمالش قبوله، ولی بعد عقل رو معنی کردند که العقل ما عبد به رحمان، یعنی اون عقلی که اعمال انسان بر اساس اون قبول است و قبول است یعنی محل انس میشد اعمال، اون عقل عقلی است که باش بندگی بشه کرد، راه بندگی رو به ما بنمایاند. خواهش میکنم که این مسئله را ساده ازش نگذرید. خب از اون بر میفرماد که به اندازه عقلتون اعمالتون قبوله، بعد از اون بر میفرماد که عقل اونه که بشه باش بندگی کرد. پس در واقع دارن دستگاهی رو به ما تذکر میدن که در این دستگاه اعمال که سمت و سوی بندگی دارد اعمال پایداره. متن رو اگه نگاه کنید، یه روایت خیلی مشهور، بسیار هم روایت ارزشمندی است، اشاره شده است اینجا در صفحه 159. چه روایت از حضرت صادق است. بقیه ائمه به شکلای مختلف روایت رو دارن. متن اینه که در روایت داریم خداوند پس از آن که عقل را خلق کرد به آن فرمود ادبر، برو، یعنی مأموریت به این که به صحنه‌ای برو، به فرمان حق، به عملی مأمور باش. رفت، یعنی چون خدا بهش دستور داده بودند که برو، رفت. بعد فرمود اقبل، بیا، آمد. ولی به جهل فرمود ادبر، رفت. بعد فرمود عقبه، بیا، نعیمت. راز قضیه را حالا داشته باشی، خود متن میخونیم. یعنی به جهل میگوید برو و از خدا دور شو، میرود. ولی وقتی میگوید بیا، نزدیک شو، نمیآید. چرا؟ چون جهل جنبه دوری عالم است از حق، ولذا وقتی دستور داده می شود دور شو، براحتی دور می شود، ولی نزدیکی به حق برایش ممکن نیست. جالب است، حق بهش می فرماد برو، میره، ولی تو رفتن از حق حرف شنویش خوب است، تو برگشتن به سوی حق نه، جنسش این نیست. به عقل میگوید برو، حالا اینجا دقت کنیم، بر اساس اطاعت از حکم خدا و بندگی صرف می رود. یعنی عقلم حالا که بهش دستور دادن برو میره، ولی دلش با نرفتن است. حالا راز قضیه باید روشن بشه. برای همینم وقتی که میگن بیا سری میاد، که حالا روایت در زیرورق مفصلش هست، بعدا خود رو نگاه کنید یا آدرس چه نگاه کنید، خداوند میفرماد که خلقتو که خلقن عظیمن و کرمتو که علا جمیع خلقی. این تو این روایت میفرماد تو را من از همه مخلوقات هم برتر دونستم. چیست این عقل؟ در یه روایت دیگه هست به عزت و جلالم قسم بهتر از تو مخلوق خلق نکردم. خوب متن نگاه کنیم، درست است که هر دوی آنها رفتن، اما عقل چون آن رفتن را بر اساس اطاعت و بندگی خدا انجام داد دور نشد، بلکه رفت که بیاید. ولی جهل بر اساس اقتضای میل خود رفت، لذا رفت که برود. حکم برفتن یک حکم بود که از طرف خدا صادر شد و به ظاهر یک حرکت بود که از طرف عقل و جهل انجام گرفت، ولی با دو نیت و با دو باطن. عنایت داشته باشید که این عقل که در روایات مطرح است اول ما خلق الله است، چون در یه روایت داریم اول ما خلق الله العقل، در یه روایت داریم که نبی الله می فرمان اول ما خلق الله نوری، نور من است. خب نتیجه خودتون خیلی راحت میتونین بگیرین که پس در واقع اون عقلی که رفتن است برای برگشتن و در امر به برگشتن به سرعت برمیگردد، این عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است. روش فکر کنیم. خب بعد بریم جلوتر. خب این عقل محمدی صلوات الله علیه و آله که عین عبودیت شریعت اون حضرت هست، خب دستگاهش همینه است که انسان رو بر میگردوند به چی؟ به ما عبده به رحمان. یعنی یه عقل برتر است. عقل مولوی در رابطه با پیامبر میگه دیگه، عقل عقل است و جان جان است او. میگه اصلا نبی الله عقل عقل است، جان جان است. یه حقیقتی است که در عالم عین عبودیت هست. پس حالا که اومده است به دستور حق بین خلق تا خلق رو راه نمایی کند، بالحق اومده است. دارین دیگه فرمان مقام سفرهای چارگانه، سفر چارم سفر سیر من الحق بالحق فل خلق است، یا سیر من الحق الى الخلق بالحق است. نمیتونید از حق دست بردارید در عینی که در بین مردم است، در مقام انس با حضرت رب است. متن میخونیم. در روایت پس میگوید که مورد توجه میشه، غیر از میفرماد این عقل که اول ما خلق الله است، ما عبده به رحمان است، غیر از عقل فلسفی است. اصلا تیتر بحث اینه که انواع عقل ما باید اینجا حواسمون باشه. یه عقل است که تمام زندگی انسان را از پوچ نجات میده. گفتیم که نجات انسان به این است که به حقیقت خودش رجوع کنه. حقیقت خودش بندگی است. عقلی در ذات انسان هست و شریعت هم متذکر اون میشه که رجوع به حقیقت رو چه حقیقت حق چه حقیقت خود انسان رو متذکر میشه. خب حالا این عقل یه عقل است، عقل ریاضی هم یه عقل است، عقل ریاضی هم عقل است، عقل فلسفی هم عقل است. این عقل و اون عقلی که انسان رو مأنوس با حضرت حق بکنه نیست، باید اینا از هم تفکیک بشه تا معلوم بشه که کدوم عقل است که حالا میرسیم که جان ما به شدت در عمق خودش با اون آشناست. متن میریم جلو، میگه این عقل غیر از عقل فلسفی است که استعدادی است در انسان برای شناخت مفهومات معقولات و در جلسات آینده بیشتر به آن پرداخته می شود. بعد می فرمان این همین حالت عقل و جهل، منظورم آیات قرآن است که می فرماد چی؟ میگه که خب تو هم همین طور شدی ای انسان، تو هم بالاخره به هر دلیلی بهت گفتیم برو رو زمین، قل نه به تو منها جمیعا. متن می خونیم چون دلم میخواد این متن با یه استحکامی تو ذهن عزیزان بمونه. شرح بعد از متن انشالله مؤثر هست، چون این متن اگه اینجا حل نشد برای عزیزان ترسن همطور توی حالت ابهام مطلب باقی بمونه. متن میخونم، این همین حالت عقل و جهل برای انسانها هست. گاهی خداوند در زندگی زمینی شرایطی را فراهم میکند که میکند تا ما در دنیا مشغول ارتباط با خدا شویم. در دنیا قل نه به تو منها جمیعا، اول گفت که برید رو زمین، اما آنی چی؟ گفت فاما یعتینکم منی، حالا که رفتین رو زمین من انس با خودم رو برای شما میذارم. یعتینکم منی خدا، خدا یعنی همون شریعت، میگه و وقتی که از طرف من هدایتی برای شما اومد فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درسته رفتی رو زمین ولی من برای تو یه هدایتی رو فرستادم که اگر این هدایت رو عمل کنی اون نگرانی ها نیست، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه آینده را غمشا داری، نه خوف نه گذشته را غمشا داری، نه خوف آینده داری، در یک آرامش نسبت به گذشته خودت و آینده خودت به سر می‌بری. حالا اون ریزکاریاش اینجا مورد بحث نیست که چرا حزن و خوف را به کار برد، چرا می‌خواد همواره انسان از اون خطاهایی که ممکنه بکنه و بعد پشیمون بشه و یا دلواپسه که بعدن مرتکب بشه از همه اینا نجاتش بده، حالا اون بحثش جای دیگه است. عمده همینه که من متن رو میخونم. میگه که بعد از اون که گفت ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هر کس آن هدایت و شریعت را بگیرد در عین دوری از من برای او خوف و حزنی نخواهد بود. چرا؟ چون با رعایت و اطاعت شریعت به خدا نزدیک هستید و یک برگشت به خدا در صحنه است. گاهی آدم ها در زمین مشغول زندگی می شوند ولی طوری مشغول زندگی می شوند که گویا فراموش می کنند منزل اصلی آنها منزل قرب الهی بود. خب این غفلت از کجا پیش اومده است؟ از اونجایی که یادش رفته است که یه عقلی داشت که این عقلش رو باید نگه می‌داشت. این عقل جنسش این بود که به اطاعت حق اومده بود که برگرده. خب حالا وقتی شریعت میاره، شریعت جایگاهش کجاست؟ شریعت جایگاهش برگشت به سوی حق است و ماندن با حق در عین اینکه دستور داده است که اهبتو. حبوط برای کسی که عاقل است اونجور نیست که قربش رو ازش بگیرد و بعد صرف بشه. نه، به قول مولوی میگه خدایا رحم کن بر آن که چون روی تو دید، یعنی ما بالاخره در جان خودمون روی حق را دیدیم، رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون خواهد چشید. اگه کسی عاقل باشه نمیتونه این هویت خودش رو که در حبوتم در انس میخواد باشه، اینا میگن عاقل. و دوباره تاکیدم اینه، این عقل عقلی است که در واقع انسان را از اون پوچی نجات میده، اون عقلی که عقل است، عقل عقلن اولیا، این را بدان اینجاست. متن با هم میریم جلو. میگه بعضیا فراموش میکنن که منزل اصلی آنها منزل قرب الهی بوده است. اگر دین حضور فعال در زندگی ما نداشت، در دنیا از خدا دور خواهیم بود. ببینید چقدر خوب شد آدم عقلش رو به کار بندازه، چقدر جای شریعت را میدونه. واقعا اگه شریعت نبود مردم بیچاره میشدن، به این معنا بیچاره میشدن که جایگاه برگشت به حق رو گم میکردن. چون دنیا محل هبوط انسان هاست و نه منزل اصلیشان، اما اگر در عین اجرای هبوط به او گفتن برو، ولی با دادن شریعت بگو گفتن بیا و او آمد، او در واقع مقامش مقام عقل است. یعنی از اون ور بهش گفتن برو، قل نهبتو منها جمیعا، فرماد همه دون برید رو زمین. خب حالا این رفتن، دیدین که بعضیا اومدن رو زمین، انگار نه انگار که حالا باید با دینداری یه نوع برگشت به حق رو، خود حضرت حق با دین در واقع رجوع به خودش رو فراهم کرد. خب یه دی راحت از دین فاصله گرفتن، یه دی نه، رو زمین در عین حبود که جنسش جنس بروز، وقتی فرمود بیا، شریعت را یه نحوه برگشت به حق دیدن. اگر روایت هم بشه متن ببینید، امام میفرمایند به اندازه‌ای که انسان عقل دارد عبادتش قبول است. از این نگذرین، ان الثواب علی قدر العقل. عقل چه عقلیه؟ ثواب هم عرض کردیم یعنی راه انس، میگن ثواب داره یعنی وسیله انس میشه. این روایت به ما نشان میدهد باید چیزی بالاتر از ظاهر حرکات و سکنات عبادی در زندگی دینی خود که در زندگی دینی خود به صحنه بیاوریم. در روشی که معتقد از همه فعالیت های فرهنگی باید قدسی باشد، متوجه است که باید باطن حرکات جنبه برگشت به حق داشته باشد. خب به نظرم دوستان خیلی سوالشون جواب داده میشه، چون گاهی سوال میکنن که خب حالا چطوری همه حرکاتمون قدسی بشه؟ خوبی چی؟ از طریق شریعت رجوع به حق رو ما اراده میکنیم، اصلا رویکردمون جز این نیست، رجوع به حق. خب حالا چه نفعی داره؟ هم بحث شده هم بحث میشه. میگن که متوجه است که باید با تن حرکات جنبه برگشت به حق داشته باشد و بدین لحاظ بندگی خدا همه حقیقت انسان است و بنده جز آنچه را مولا دستور میدهد انجام نمیدهد. اختیارش را، به این جمله خیلی فکر کنید، در اختیار حکم مولا قرار میدهد. خیلی رو این هم یه خورده تأمل کنیم، بنده را اختیار کی باشد، بنده جز سایه‌وار کی باشد. متن رو یک کمی باید بخونیم تا این حرفی که گاهی شما در اشعار امثال حافظ و سخن عرفا یه نوع حالتی که آدم فکر کنه انگار اینا اصلا هیچ اختیاری ندارن، جبری شدن، نه، یه چیزی رو دارن در زندگی خودشون وارد میکنن که این خیلی بالاتر از این حرف هاست. متن میخونیم: بنده خدا یعنی روحی که پذیرفته از حکم حق بر فکر و خیال و قلب و بدن او جاری باشه. اگه جز اینه؟ یعنی پذیرش از قبول است. نابناس به لطف و کرم الهی حکم خدا حاکم باشد، گوش هر چیزی را نشنوه، چشم هر چیزی را نبینه، خیال هر چیزی را دنبال نکنه، عقل هر کاری دلش خواست نکنه، عقل در کنترل عبودیت باشد، اختیارش را به دست حق داده است. با چی؟ با چی اختیارش را به دست به اختیار حق داده است؟ با اختیارش، با اختیارش اختیارش به دست حق داده است. و این غیر از این است که انسان بی اختیار باشد. خیلی آدم قصه میخوره. یکی از این واقعا حیف بود این حرفا زدن، گفتن که ولایت فقیه یعنی این که بی اختیار باشیم. تعجب میکنه یک کسی که دکترای فلسفه داره، چندین سال در دانشگاه آمریکا درس داده، در کسوت روحانی، مثلا اینقدر آدم مغالطه کنه؟ یعنی حالا کاری من دارم به مسئله سیاسی قضیه، قوی آقایندم سیاسی باشید اخی، حواست این کجا؟ ولایت فقیه یعنی بی اختیار باشیم یا اختیار میکنیم ولایت الهیه را که فقیه به اعتبار فقاهتش کشف کرده بر زندگی ما جاری باشه؟ میگه شما وقتی که در ولایت مجتهدتون فتوا را میپذیرین چیکار میکنین؟ یعنی شما دلتون میخواد دوره جون مثلا گناه کنین، خب فقیه مفتی فتوا دهنده میاد چیکار میکنه؟ حکم خدا را میگیره بر شما اظهار میکنه، شما اختیار میکنین که اونچه خدا اختیار کرده من بر خودم حاکم کنم. این به معنی این است که بی اختیار باشیم یا اختیارمون اینه خودش. حالا تو مسائل سیاسی هم این مسئله جادر، در مسائل عرفانی خیلی عرفا زحمت میکشن. حالا ببینیم متن، بلکه با اختیارش حکم خدا را اختیار کرده است و لذا میبینیم در ظاهر و باطن کاملا تسلیم حکم خداست. یکی از جاهایی که اومن حرف عرفا را نمیفهمن همین جاست. ظاهر شعر را میگیره، میگه خدایا هرچه تو بخوای میشه. به چه معناست؟ به معنی که من اصلا خودم را در اختیار تو گذاشتم. آن عارف مدام به نفس اماره گفته تو حرف نزن، بگذار حق فرمان دهد. فضولی های نفس اماره را کنترل کرده تا رسیده است به این که بگوید افوض امری الالله. خود دنبالش که هست. چرا افوض امری الالله؟ یعنی من خواستم که هر چه خدا امر کرده است من خودم رو در اختیار امر خدا بذارم. خب معلومه که ان الله بصیر بالعباد. خب حالا اما این که بالاخره انسان توی همچین مقامی قرار بگیره، این خیلی کار باید بکنه، خیلی از این بحثا باید گذشته باشد که باید تمام شخصیتش عبودیت بشه. متن میخونیم: این کجا جبر است؟ این پذیرفتن عظمت و جباری خدای حکیم است. در برنامه های ریزی های زندگی به قول مولوی میگه این معیت با حق است، یعنی نفی خود و بقای حق در زندگی. این معیت با حق است و جبر نیست. این تجلی مه است و این تجلی مه است، این ابر نیست. تجلی ماه منور بندگی اومده است تو زندگیش، نه حجاب منیت. یا آقا من میخوام اینجور بکنم. حالا اینا شما حساب کنیم، این که میگه من میخوام این کارو بکنم، این در کجا زندگی میکنه؟ اون که میگه حق اراده کرده است که این کار رو بنده انجام بدم. یعنی در واقع خودش را به ماه منیر بندگی رسونده است که از حق بگیرد و نمایش بده. ماه مگه این کار نمیکنه؟ ماه این کار میکنه دیگه، این تجلی ماه است. وقت ابر چه کار میکنه؟ نور خورشید پس میزنه. یعنی یه وقت آدم میاد وسط، منیتش میاد وسط، میشه حجاب حق. یه وقت از که ماه میشه میگیره و میده، هیچ خودی از خودش باقی نمیذاره. بهترین مثالش همون آینه است که آینه در واقع فقط نمایش است. در جای دیگر میگوید این نه جبر است بلکه این جباری است. یعنی چی؟ یعنی رسیدم به این که حکم جبار مطلق بر من حاکم باشد. خدا میدونه چقدر برکت داره، خدا به حق خودش کمک کنه که بر ما یه کمی جباری کنه. اینقدر پر رو لوس شدیم، یعنی هی میلا هوسا پر رو هند. حقم محروم کرده اسم را از جباری خودش. یعنی اولیای الهی یکی از کارهایی که میکنن لوه میزنن، یا جبار یا جبار میگن، تا وقتی هوس میاد به نور جباری سرکوب بشه. به نور جباری شما چطوره میخوانی هوس دونا سرکوب کنی؟ نازشه که نمیشه کشید، که پدر آدم رو در میاره. 10-15 سال پیش هرچی ما لوه زدیم، بزداد داد زدیم، گفتیم بابا این فکر غلطه که شما میگین که برای اینکه مردم ماهواره گوش ندن ما یه مزخرفاتی یا تو این تلویزیون میگویم که مردم نمقدار یخته به خوشی بگذرونن، نخوان برن ماهواره گوش بدن. عرض ما این بود بابا این دستگاه دین نیست. دین میگه شما اگه هوس و بهش جواب دادی، هوس هی بیشتر میخواد، جنس آتش است. آتش ببینید همینطور میخواد. اصلا صورت هوس ما روز قیامت آتش جهنم است. خب همه حرف از دین بود. دین میفرماد که شما اصلا بنادونا باید به کلی بر این بگذارید که هوس در صحنه نباشه. پر روز که تأییدش نباید کرد، باید کنترلش کرد. بنا نیست هوس در میدان باشه. خب این حرف زده شد طبق متنای الهی و آیات الهی هم بحث شد. متن دین نیست که تمام شخصیت انسان باید بندگی باشه، نه مقداریش. خب به این معنا نیست که همش روزه بخونیم، نه. وقتی گفتیم همه حیات انسان بندگی باشه، در چنین فضایی با زیبایی ها، با هنرنمایی ها، شما گاهی دیدن واقعا ما دعا میکنیم بعضی این نویسندگان را، یا یه طنزی میگن یا یک متنی مینویسند، رمان مینویسند، در این حال که این رمان بسیار شیرین و شیواست، نیست جهتش به سوی بندگی است. خب بنابراین نیست که هنر سرکوب بشه، بنابراین هنر جهت بندگیش به ابتذال و لودبازی و اینا تبدیل نشه. لودگی بیدین چقدر پر رو مسخره. مثلا شما حساب کنید، حالا مثال سربتی، حالا درد دل اونم خیلی زیاده، شما میدونید که پرخوری حرام است. یعنی اگه شما از غذایی که سیر شدید یه لقمه اضافه خوردید، مثل اینه که مشروب خورده، اینقدر حرام است تا سیر نشده. اینه با مستحب است که قبل از اینکه سیر بشید دست برده. پیامبر میفرماد لقیمات، اون چند تا لقمه‌ای که هنوز سیر نشدی و ازش دست بکشی نور میشه. واقعا هم چیز عجیبه. حالا ما اون هیچ، ولی وقتی سیری بخوری فعل حرام انجام داده دیگه. هیچ فقیه نمیدست حرام بودن اینا احتیاط نمیدونم واجب کنه با اینا، نه دیگه، این که مسلمه حرامه. حالا شما حساب کنید مثلا تو تلویزیون ما نمایش پرخورای دنیا، یعنی فساق‌ترین فاسقان شده بود مثلا جزو برنامه. خب اینا معلومه است وقتی اینا بیاد به نمایش، هوس تحریک بشه، گفتن میخوان که مردم نرن ماهواره ببینن. بفرمان حالا بعد خودشون میگن که
خیلی حالا من نمیخوام این آمارا که میگن بپذیرم، خودشون میگن خیلی دارن ماهواره میرن. خب اینا کی ایجاد کرد؟ وقتی ما بندگی رو بردیم درجه دوم، رو کرد به بندگی نبود، خودمون با دست خودمون از طریق تلویزیون خودمون داریم میگم که خب تا اینجا رو ما میتونیم حالت بدهیم و خوش بگذرونیم، باقیش دیگه ما نمیتونیم، جمهوری اسلامی اجازه نمیده، برو ماهواره ببین. خودمون گرادت، این معنیش اینه دیگه. عکسش اگر رو کرد بندگی شد، طرف در هر گناهی حس میکنه که معنوس حقیقیش رو از دست داده است، وقت این گناه در واقع گناهی است که انسان را بر میگردونه. حالا این جباری را دلم میخواست روش بمونیم، واقعا ما فدای خدای جبار گاهی باید بشیم. یعنی نمیشه با خدایی غیر جبار خودمونو آدم کنیم. شخصی مسئله با من اصلا نظرم این نیست که حالا این مسائل اخلاقی را ما یقه هما بگیریم، اینا تو اسلام نیست، تو مسائل اخلاقی آدم باید با خودش بیشتر درگیر باشه. چند بار دیگه هم بنده اینا تأکید کردم، ولی بالاخره شما میخواین چه کار کنیم؟ میفرماد این که حضرت رب العالمین حاکم بشه بر هوس ما و حکم خدا جاری باشه، این اسمش جبر نیست، این پذیرفتن نور جباری خداست که عرفا عمل میکردن، سختم میگرفتن به خودشون. گاهی آدم در شرایط خودمون اینا شاید مشکل باشه، ولی ببینیم وقتی اونا کردن چه نتایجی گرفتن. داریم دیگه، میگه که حارس محاسبی است، برای این بار یه بار دیگه هم عرض کردم، میگه که تصمیم گرفتم که زردالو اومده است، یه زردالو، یه شکم زردالو بخوریم حوثی. حالا میگه یخده که رفتیم دیدیم همتون تو راکه داشتیم زنبورا ریختن به جانم، حالا بگذا که این اگز با یه بدبختی از دستشون نجات پیدا کردیم. یعنی چقدر ما کار نکرده. اومدیم جلو تو بازار، یکی گفت که آره همین بود، ریختن سر ما، حالا بزنه کی بزن. بعد یکی اومد بابا اینا چرا میزنه، این فلانی از این حارس ماست، کنه آقا ببخشید. بعد دیگه فهمیدن که قضیه چه قرار است، که حالا هوس میگه که تو زرد، یعنی بزدا، حالا اینجا خدا در واقع داره میگه آقا زردالو برای تو معنیش همین هاست. صورت حمله هوسها را بنده خدا چشید. میگه که خب دست برداشتیم، گفت نه ما نخواستیم. حالا عرض کردم اینا مال ما نیستا، اما گاهی آدم میبینه که این یه ذره نور جباریت خدا را بر قلبش حکومت چه کم میکنه، عشق زردالو میکنه. خب عشق زردالو همان و این کتک ها و اون کتک ها همان، اینجوری میشه گاهی. مطلب شاید ناقصمون اما بحثمون نیست، من فقط همونو میخوام عرض کنم که این حاکم کردن حکم خدا بر قلب و روان، این در واقع برگشت به اون حقیقت خودمون است که بندگی است و به صحنه آوردن عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است. من متن آواز میخونم، در جای دیگر میگوید این نه جبر است بلکه این جباری است. این انسان خیلی بر خودش حکومت کرده است تا حالا میتواند حکم حق را بر خودش حاکم کند، همون دستوری که امام صادق علیه السلام عنوان بصری دادند و فرمودند اگر میخواهی به حقیقت عبودیت دستیابی. خیلی روایت خوبیه. یکی از کارهایی که باید انجام دهی عبارت هست از این که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. مفصل بحث کردن حضرت راجع به این عنوان بصری، روایت خیلی مفصل و طولانی و فوق‌العاده است. فرماد خب تو اول بشین حساب کن، یا بنده یا بنده نیستی. اگه بنده ای، بنده خودش برای خودش برنامه میریزه یا مولاش برنامه میریزه؟
جمله رو ببینید، لا یدبر العبد نفسه تدبیرا، بنده برای خودش هیچ تدبیری نمیکنه، لنفسه تدبیرا، برای خودش هیچ برنامه‌ای نمیریزه. اگر عقل انسان، حالا اینجا رو دقت کن، اگر عقل انسان برسد به این درجه از شعور که بفهمد هرچه عقل کل و صاحب همه عقل‌ها گفت آن را بر تمام مناسبات خود حاکم کند، کار بزرگی کرده است. یعنی عقل شما به یک معنا در این راستا عقل خدایی بشود. به اصطلاح میگویند مبادی فهم انسان مطابق عقل الهی بگردد. با من بیاین تا ببینید میخوام به چی برسیم. چطور میل مجنون با میل لیلا یکی شد و گفت پسندم آن چرا جانان پسندم. به جایی میرسید که انشاءالله همانطور که عقل محمدی صلی الله علیه و آله میگوید غیبت بده است، عقل شما هم از آن چنان نوری برخوردار میشود که از غیبت بدش میآید. حاصل بحثی که میخوایم امروز روش کار کنیم و جمع کنیم همینه. یعنی واقعا اینجوری است که انسان در اول امر که از گناه خوشش میاد ولی به دستور خدا انجام نمیده، این تا آخر همین طوره. این که اینجور نیست که، یعنی خب واقعا بده که بدش میاد، یعنی واقعا بو جند میده دروغ و غیبت، بوی حرص و بوی آز. چطوری میفرماد که این حرص و آز اینا بو جند دارد؟ جالب است که در یه روایت داریم ملائکه از بو جند دروغ افراد از اینا دور میشن و رحمت الهی از اینا دور میشه. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. حالا این تازه همین قدرشا فهمیده است، یعنی بیش از ایناست. حالا حرف من اینه، یعنی واقعا کثافت و لجن و آب گندیده کثیف کارهای حرام یا نیست؟ هست، یعنی خودش هست، در واقعیت اینجوریست. خب عرض بنده این است که اگر این بندگی که داریم روش تاکید میکنیم یه خورده وقت بگذاریم، مبادی میل ما مطابق عقل نبی الله میشه که اون بصیرت داره میبینه، یعنی دیگه میبینه رعا برهان ربهی. خیلی آیه قشنگه، میفرماد نشونش دادیم. آیه سوره یوسف علیه السلام میفرماد که چطوره حضرت یوسف را لنصر و انها سوء دور کردیم، بدی ازش چطوری بدی ازش دور شد؟ یعنی دید رعا برهان. برهان اینجا یعنی نور دیگه، نور پروردگار دید. دید خیلی این کار کثیف است که این خانم پیشنهاد میکنه، خیلی کثیفه. یعنی قلب میشناسد این کثافت را. عمده حالا جمعش کنم که بحثم نیمه کاره نمونه، متن نمیدیم جلو. میفرماد در راستای برگشت به حق و تحقق بندگی کامل به عقل خودتان میگوین حد تو آن است که حکم خدا را بفهمی. این تا اینجا، نه آن که مستقل از حکم خدا برای خود حرف داشته باشید. در این حالت شما بر اساس عقل عقلها بر عقلتان حکومت میکنید و لذا آرام آرام جنبه جنبه استدلال عقلی میرود دیگه. اینجور نیست که با استدلال پذیرفته، این کمه. یعنی از خدا من بخواید گاهی که خدای دیگه قلبمون رو بیدار کن که توی این مسئله جون نکنیم، مزه بندگید رو بهمون نشان بده. میگه اون عقل استدلالی که با عقل استدلالی اومدین دو آروم آروم رسیدین به این که دین خوبه، این میره کنار. چه عقل میاد؟ قلوبون یعقلونه بها. خیلی عجیبه، میگه قلبهایی پیدا میشه که تعقل میکنه. یعنی قلب محمدی صلی الله علیه و آله، ببین قلبیه که تعقل میکنه میفهمد که این کار کثیف است، اما قلب شعور پیدا کرد. اینجا میفرماد و اون عقل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به صحنه میآید و دیگر میل به فضولی عقل جزئی در انسان باقی نمیماند. عقل جزئی یعنی همین عقلای حساب و کتاب، با حساب و کتاب میخوایم که مطالب رو بررسی کنیم. نه، این مقام مقام بسیار بالایی، چون همانطور که عرض شد در این مقام مبادی عقل الهی میشود و لذا دیگر میلهای انسان میلهای الهی است. حالا اینجا در ابتدای راه، در ابتدای راه دینداری تجزیه و تحلیل هایمان الهی نیست. نفس، حکم نفس اماره در میان است. دلمون میخواد که گناه بکنیم، ولی بر اساس برنامه دینی حکم الهی را بر میل های خود و اندیشمان حاکم میکنیم. این یه مرحله است. این حالت را میگویند تکلیف کردن حکم خدا بر خود. در تکلیف ابتدا تکلف و فشار هست. آدم باید به خودش آن حکم را تحمیل کند تا آرام آرام به جایی برسد که خودش یعنی قلب او عین حکم دین شود و در این طریق و از این طریق حجاب بین انسان و خالق عالم ضعیف و ضعیفتر می گردد. از خطر شبه قدسی شدن فعالیت های دینی رهایی می یابد. این آدم گاهی میگه که دلش میخواد ظاهرش حفظ کنه، متوجه نیست که این ظاهر کافی نیست، باید به باطن رجوع کنه. حالا اگه به باطن که میگن حضور قلب، نظر به حق، رجوع به حق، یعنی که وقتی قلب چشمش باز شد دیگه میبینه، دیگه میبینه این دروغ خیلی لجنه است، دیگه دلش نمیتونه دروغ بگه، دیگه اصلا نمیتونه دروغ بگه، اینقدر خوشش میاد از انس با حق که اگه بهش بگن که خب تا اینجا تکلیف، تا اینجا دستور است که نماز بخونی، تو بهش میخوای نماز بخون میخوای نخون، دیگه این نمازی که اینجا تکلیف توه اونجا نیست. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن که خب تو بهش اگه بهش نماز نداره دیگه به چه دردی میخوره؟ اون نماز که هست، اون نمازی که رجوع به حق است رو در واقع میدن. میگن که اینجا حتی اگه تکلیفم بر خودت میکنی تکلیف کن انجام بده، چون تکلیف مطابق قلبه است. اینجا خوب دقت کنید. خب وقتی تکلیف میکنی چیا تکلیف میکنی؟ همه نماز را، یعنی هم ظاهرشا هم باطنشا. باطنش در حدی که متذکر میشی که اوی حواست کجاست، بالاخره ملائکه به شما تذکر میدن اوی حواست کجاست. پس بر واقع روی کردن به سوی رجوع به حق است. خب حالا اینا برمیدارید و میرین اونجا، و وقتی اینا بردید اونجا دیگه در واقع اون انس با حق بدون این مزاحمت های دنیا برادون پیش میاد. دیگه میگن اگه تکلیفم بر خودت میکنی بکن، و چون این تکلیف کلیات داره، یعنی حتی تکلیف بر رجوع به حقم تو تکلیف هست، اونجا حجاب ها که میرد عقب انس و حق نصیبتون میشه. در جنبندی یعنی این قسمت انسان با محتوا جنبندی بحثمون است که میخونم، بقیه بحث مال بعد. ببینید تو جنبندی ما میخوایم هنوز برگردیم به این که پوچی یعنی این که انسان احساس کند که بی محتواست. حالا بحثایی که شد ببینید، ما اول دوباره دو همین آیه سوره زاریا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه اینا روشن شده است. داریم میگویم ملاحظه فرمودین چرا میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ بلکه فقط معنی انسان با انس با حق پیدا میشه. خب پیغمبرم که فرمودن که چی به ابوذر، باید در همه امور نیت تو الهی باشد، حتی در خواب و غذا خوردن. خب برای که تمام تو با این شکل عمل معنا پیدا میکنه. باز در قرآن نگاه کنید، سوره منافقون میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یعنی اگه جهت گیرید معنیش که مشخص است، بازیدون نده. الهه یعنی سرگرم شدن. لا تلهکم، سرگرم نکنه شما را مال و فرزند از یاد خود. از یاد خود این چه؟ رجوع به حق. تمام شخصیت انسان رجوع به حق است، در ذات خودش هم اینا گذاشته. میگه خب، میگه اگه یه وقت این رجوع به حق رو غفلت کردید ازش، بازی خوردید از سرگرمی های دنیا، من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، همه فرصت ها را سوزانده. خب حالا بعد میگیم چی؟ میفرماد که چون معنی و محتوای انسان همان بندگی خداست و هرچه انسان از عوامل غفلت از بندگی فاصله بگیرد و به بندگی خدا نزدیک شود، به معنی خود نزدیک شده و احساس پوچی نمی کنه، رو اینا تأکید میشه. قدسی شدن فعالیت های فرهنگی بدین معناست که آن عقلی را رشد دهیم که منجر به بندگی خدا شود. دوباره من تأکید میکنم، هم تجربه گذشته دون، هم که استدلال های خود دون، و هم رجوع به درون. میگه آقا یه عقلی حق است و در ما هست که این عقل، خب ما دوست داریم به عقلمون عمل کنیم، خب این عقل رو باید زندش کرد. این عقل ما عبده به رحمان است. این که امام فرمودن در تأکید اون هفته رجای عقلش از علمش بیشتر است، این برای همه ما هست. من اونجا که دلم میخواد تو این بحث تو جنبندی برسیم اینه که همان عقلی که حضرت در وصف آن فرمودن ما عبده به رحمان، عقلی که روحیه بندگی خدای رحمان را در انسان روش میدهد، در این عقل میل انسان ها همان میلی می شود که دین می خواهد. و ما نمیتونیم این را برای خودمون و جامعه روش وقت بگذاریم. خب هست که اصلا شروع نمی کنیم، برنامه ریزی نمی کنیم. اول برای خودمون، یعنی دائم ما باید بدونیم که یه همچه عقلی داریم و این عقل هم یه حقیقت نوری سلامت میگه که در عالم غیب هست، تجلی میکنه به قلب ما. عقلی است که نوری است که بهش میگن برو، میرد به اطاعت، و وقتی میگن بیا، میاد به اطاعت و انس. میخونیم و غفلت نکنیم چنین عقلی در جان انسانها هست، باید آن را روش داد و نباید از آن عقل غفلت کرد. عقلی که به آن میگویند برو میرود و میگویند بیا میآید، همان روح بندگی است که در همه انسانها هست. اگر از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآید، همه فعالیت ها حالت قدسی پیدا میکنه. حتی منم مستحضری چطوری از حالت بالقوه به فعل برمیاد. من خدا رو شکر میکنم که اگر عزیزان بحث رو دنبال کرده باشن، این یه سطری که میخوام بگم تماماً برای عزیزان روشنه که از طریق رعایت حکم شریعت عقل کل، عقل ما عبده به رحمان از قوه به فعل در می آید، و این عقل کل همان عقل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. به نظرم میشه دیگه جمع بحث به اینجا برسن. خدایا به حقیقت پیامبرت عقل بندگی را بیش از پیش به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.